أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين تقاربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها نزلا من عند الله و ما عند الله خیر للابرار. این آیت داشتید که در نگاهی که اولوال الباب به عالم داشتند چگونه حضرت حق نوع برودشون رو در نیایش به حضرت حق ترسیم فرمودن که اینها در مقابل اون جریانی که دنیا طلبی رو محور قرار میدن ذکر خدا رو معنای زندگی خودشون میشناسن. یذکرون الله قیاما و قعودا. بعد که تقاضاهای اینها را در آیات قبلی مطرح فرمود دیدید که چه نوع زندگی را برای خودشون معنا کردن. ابدیت براشون بسیار مهم است و از طریق ایمان به منادیان حق این ابدیت را برای خودشون شکل میخوان بدن. اینجاست که در آیه 195 حضرت حق می‌فرماد که نه فاستجاب لهم ربهم. خدا بی جواب نگذاشت این تقاضاهای اینها رو. بعد یه قاعده داد. این قاعده خب مصداق خوبش همین اولوالالبابن که فرمود انی لا اوزی و عمل عاملن منکم من ذکرن او انسا. هرچی روش بمونیم نگاه وسیع تری بهمون میده. میگه نه عمل عاملی از چه زن باشه چه مرد رو خدا ضایع نمی کنه. برگردین به قبل بعض خوندیم عمل نمی کنن بعضیا. عمل نکرده دنبال ستایشند. نه اون که ورود به حقیقت نداره که عملش ضایع میشه. میگه که این قاعده است اگه کسی حقیقتن عمل کنه به چه معنایی؟ به معنایی که اولل الباب مطرح کردن. موضوع اولل البابه. میگه نه تو این فضا زن و مردم نداره. ملاک ارزش‌های مردی یا ارزش‌های زنی نیست. چه زن باشه چه مرد عملی انجام بده که در راستای توحید و نبوت و امامت باشه ضایع نمی‌کنه خدا. اون تذکرم که مشخص بود که فرمود که بعضکم من بعض. در یه فضای هستید که مال همی در کنار هم میتونید اون صعود روحانی و اون حیات الهی رو داشته باشین. نسبت به زن و مرد میگه. بعد همین رو دوباره داره تفصیلش میده وقتی میگه فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا. یعنی همین اینایی که ما گفتیم اگه عملی بکنن ضایع نمیشه نتیجه کارشون، و اینها چه زن باشن چه مرد، اینا کیاند؟ فلذین، پس اونایی که اهل هجرتند، به همون معنایی که بحث شده است. میخوام سیاق کلی رو عرض کنم. اهل اینن که هزینه میدن برای دینداری، حتی اگه از شهر و زندگیشون خارجشون کنن، و اوزو فی سبیل، در راه من به زحمت بیفتن، بکشند و کشته بشن، جهاد کنند و شهید بشن. میگه اینا فلذین اینا لأکفرن عنهم سیئاتهم. اولا سیئه‌های اینا رو ما پاک میکنیم، پوشش روش میذاریم، نمیذاریم سیئه این افراد اینا را به زحمت بندازه. دوم چی؟ لادخلن نهم جنات تج، حتماً هم اینا اهل بهشتن، با خصوصیاتی که برای بهش میفرماد. اون چه که یه خورده باید فکر کنیم، اون جلسه هم عرایزی داشتم رو این لأکفرن عنهم سیئاتهمه. یه وقت میتونین فردی معنا کنین، طوری نیست، معنا کنین که خب اینا یه گناهی کردن بعد اومدن مؤمن شدن، خب خدا گناهاشون میبخشه، معلومه این طور، زیاد هم از این آیات داریم. ولی فضای آیات یه باب دیگر هم در ذهن میاره. من عرض کردم در همون جا که میفرماد انی لا اوزی و عمل عامل منکم، یعنی این اولی الالباب چی کار میخواستن بکنن که خدا میگه وعده میده که من نمیذارم زحمات شما از بین بره، جز این که میخواستن یه جامعه توحیدی بسازن، خواستن یه رابطه ها الهی بشه. خب اونجا که فرمود فاستجاب لهم ربهم، جواب این تقاضاهاشون را داد حضرت پروردگارشون، و خدا نمیذاره که نت عمل اینها لا اوزی و عمل عامل منکم، ضایع نمی کنه، بی نتیجه نمیذاره عمل شما را، عمل شمایی که اینجوری به خدا رجوع کرده. چطوری رجوع کردن؟ که دین را پذیرفتن. چرا دین را پذیرفتن؟ خب برای اینکه دین حاکم باشه، برای اینکه نسبت‌های انسان‌ها درست بشه. خب اونجا مگه نفرمود نمیذارم این زحمات از بین بره؟ یعنی اگه اون شهید عزیز توی طلائیه صدام از کشته پشته ساخت از این بچه شهیدای ما، خب اینجا خدا میگه که من نمیذارم از بین بره این خونها و این زحمات. خب میریم تو فکر چطوری نمیذاره، جز اینه که اینا میخواستن حاکمیت انقلاب اسلامی باشه، میخواستن ولایت امری ولی فقیه نافذ باشه تو جامعه. خب میگه نمیذارم از بین بره. یه صلوات بفرست. حالا خوب دقت کنیم. خب از این ور ما میبینیم که خیلی مشکلات داریم، شهدامون که شهید شدن، بحرانامون هم که کم نیست، روز به روزم که ظاهرن بیشتر میشه، نمیدونم فضای مجازی هم که دیگه افتاده از دست همون فرهنگ غیر معناگرا، قضیهش چی میشه؟ یعنی حالا دقت کنید اول آیه رو خوب دقت کنید، حالا بیان وسط آیه. گفت که خب حالا ما نمیذاریم از بین بره، با چه هویتی نمیذاریم؟ فلذین هاجروا، کسایی که برای خدا هر در هر صحنه حاضرن حاضر بشن. میگه این هجرت جز این معناش، و برای خدا حاضرن که به هر زحمتی بیفتن. اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا. میگه حالا اینا با این خصوصیات ما سیئاتشون رو میپوشونیم. خوب دقت کنید سیاق آیه، آیا به این معنا نیست که میخوان همین مشکلات اجتماعی تاریخیشون که شما میبینی یکی از یکی بدتره و بانک ها اون جوری، بیمه این جوری، نمیدونم هرچی میخواد، میخوایم همینا رو از بین ببریم؟ دوخته دقت کنید، هم آیات بعدی خیلی کمک میکنه، هم آیات قبلی. اصلا سیاق آیه سیاق مقابله دوتا فکر است. اینکه حالا میخواین من یه آیه دوتا آیه بعدی را میخونم دوباره برمیگردم. چرا یه مرتبه این وسط بحث این موضوع یه مرتبه میگه ای پیامبر و ای بچه مسلمون ها، لا یقرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، فریب اینایی که خیلی جیگوله هستند و رفاه هستند و این ور برو اون ور برو. تقلب فی البلاد معنیش اینه دیگه، یعنی هر روز یه جایی مسافرت و این چیزا. شیفته اینا نشید. ادامه آیرم میخونم و برمیگردم. متاع قلیل، این چیزی نیست در مقابل اون چه که شما میتونین بهش برسید. ثم این متاع قلیل یعنی نسبت به این دنیاست. ثم مأواهم جهنم، این هم که چی میگم، مأوا جایگاهشون، تمام ابعادشون رو چی پر میکنه؟ جهنم و به سلمهاد. خب این دو تا آیه را حالا مقابل آیه 195 بذارین، دوباره خدا با شما حرف داشته باشه. خب این دو تا آیه نشون میده که یه گرایش های نسبت به فرهنگ کفر هست تو جامعه. به قول مفسرین عزیز میگن اینجا که گفته است لا یقرن نکه، خطاب به پیامبر است که خطاب به امت است. پیامبر که فریب این اهل دنیا رو نمیخورن، که روش قرآنیست. یعنی داره میگه بچه مسلمونا، شما روبروتون هست یک جذبه ها و شیفتگی های هست، تحلیلتون درست باشد از این، از این شیفتگی ها تحلیلتون درست باشه. لا یقرن نک، شیفته نشید، شیفته دون نکنه. چی شیفته دون نکنه؟ تقلب الذین کفروا. تقلب همه از قلب میاد، قلب ها دیدین هی تغییر میکنه، این رو اون رو میشه. یعنی میان یه رو این شهر، بعد میرن اون شهر، یه رو اروپا، یه رو آنتالیا، یه روز پاریس، دیدین دیگه این جنسی آدم ها را. میگه اینا چیز جذابی نباید برای شما باشد، شما کار بزرگتری رو دارید شروع میکنید و نتایج فوق‌العاده‌ای نصیبتون میشه. چرا اینا را در این چیز میگیرید؟ لا یقرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، این از این شهر به اون شهر رفتن کفار شما را شیفته نکند. متاع قلیل، چیزی نیست. متاع قلیل و به قول معروف میگن وقتی یه کار بزرگی در صحنه است، این کار در مقابلش چیزی نیست، چیزی نیست این در اون حضوری که شما میتونین پیدا کنین. نمونش که در این، حالا ما هم هی دلمون میخواد تبلیغ این 40 نشه، چون بعضیا زحمتشون است بیان تازم دق کنن، بس کی کار عجیبه. ولی یکی از این عزیزان می‌فرمودن که من سفر اول که رفتم این پیاده روی 40 رو، به خدا گفتم خدایا الحمدلله که من خلق کردی که این قضیه رو نشونم بدی، همین برا بس. تمام فلسفه خلقت من این حضور این راه پیمایی و پیاده روی به سوی حرم حضرت سیدش برا من بس. خب اینا میخوان به این بچه جوون بدند، خب اون میفهمد که چه قوقایی است. همه اونایی که رفتن میبینن که یه اصلا حالا واقعا زیارت معصوم همشون یه قوقای فوق‌العاده است که آدم نمیدونه چیه. خب حالا در نظر بگیرید، میگه متاع قلیل در ازای این. به همین جهت شما خیلی الحمدلله حواستون جمعه، گاهی چرا در مقابل یه گناه راحت میتونید عبور کنید؟ چون میدونین چی را از دست میدید. از دست میدیم، عقب میفتیم، حتی یه خشم بی جا ما را کلی عقب میندازد. خب میگم چشم نو کردی باشه، حالا هرچی شما. امام حسین علیه السلام میفرماد خدا رحمت کنه کسی را که یه موضوعی با حق با اونه، اما برای این که مرا نشه ترک میکنه. باشه بابا، دست بالی تو، خدا حافظشی باشه. این چرا این کارو میکنه؟ چون میدونه چی در حالا میرسیم این نزولان رو پیدا کنه. نزولان من عند الله، اونجا نزول که میدون یعنی چه؟ یعنی پذیرایی خدایی به این که شما به عنوان میهمان باشی. یه وقت میگن نماز خوندم گفته ببرم بهش، میگن بیار بهش. یه وقت میگن آقا بیارندش، این مهمان ماست. نزول اون چیزی است که در مقابل مهمان تعارفش میکنه. خب اینجا میفرماد متاع قلیل، هیچی نیست اون چیزی که بناس شما باش روبرو بشید. میرن سیما، فقط این دو تا آیه رو میخوایم ربطش بدیم که این لأکفرن عنهم سیئاتهم چیه؟ این یخت کار میبرن، ساده نگذرین ازش. خب بعدم که فرمود متاع قلیل، بعدم گفت خب نتیجه نهایی چیه؟ ابدیتشون چی میشه؟ ثم مأواهم جهنم. بله ابدیتشون هم که جهنم است. به هر معنای جهنم رو بگیریم یعنی اینا هیچی در این ابدیت دستشون نیست و به سلمه ها هرچی هست. خب حالا این هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا، بعد می فرماد لأکفرن عنهم سیئاتهم، سیئای اینا رو می پوشونیم روشا. سیئای اینا چی بوده؟ این بچه مسلمونا اینقدر مبارزه کردن، خون دادن، مقاومت کردن، سیئشون چیه؟ سعیش این است که مثلا یه نمونه میارم، دیگه از آمریکا نمیترسن. شما و ما، حالا خودم رو میگم، من قبلا نرز که ما زمان دانشجویی، خب سرمون اون زمان کلمون یخته را به قرمه سبزی میداد. زمان میفهمیدیم که مثلا از اون بندر فلوریدا که یه ناو آمریکایی حرکت بکنه فلان کشور دستاش بالاست، همین که حرکت بکنه. خب چی شد؟ این سیئه هست یا نه؟ این یه نوع مرض هست به این ملت ها یا نه؟ خب چی شد که گفتن بابا این گزینه نظامی رومیزه، هرچی گفتن رومیزه. من اینا بارها عرض کردم، زمان بوش پسر خود گاردین نوشته بود که ما میگون رومیزه، ایرانی ها در عید نوروز، مصادف بود با عید نوروز ما اون سال، دارن میخندند و دیدابازدید میرن، محلم نمیذارن که گزینه نظامی رومیزه. اگه اینا مثلا برای سعودی
یا برای قطر یا امارات هم میگفت همین طور بود، یا اینا نگفته قش میکردن. این سیعه تاریخی به این میگن. حالا خوب دقت کنید، خیلی عنایت بفرمایید. این بچه مسلمونها که گناه اونجوری نداشتن که بخن، یعنی یه مژده‌ای مژده در این شک به اینا داده بشه که نه این گناهایی که کردی میبخشیم. اینا مسئلهشون چیز دیگه است، مسئله یه ملتی که مبارزه میکنه، قتلو قاتلو و قتلو در راه خدا، هر سختی رو تحمل میکنه. مسئلهش چیز دیگه است، مسئلهش همینه که شما میبینید بچه مذهبی های من چقدر قصه میخورن که این فاجعه هایی که پیش اومده چرا پیش اومده، چرا نظام آموزشی ما اینقدر فرو افتاده است، چرا مسائل تربیتی ما اینقدر ساقط شده است، چرا خانواده دیگه اون صفایی که باید بین اعضایش باشد نیست، چرا بیگانه شدن نسبت به هم. همه اینا که میگن درسته، سر همش کنیم. میگه اگر بچه ها این روحیه آیه 195 حفظ کنن، لأکفرن عنهم سیئاتهم، تنها راهش هم همینه. بله ابدیت متعالی هم دارن، یعنی شما با بار افکار منفی و یه جامعه آلوده نمیرید اون دنیا. خب حالا اینه در نظر بگیم، ما هنه دو سه تا نظریه تو کشورمون هست، چیز حساسی هم هست. یه نظریه که همین که حضرت آقا اخیراً با دانش آموزا فرمودن، میگن که نه ما اگر بخوایم مسائلمون حل شد باید با آمریکا سازش کنیم. یه دهی بحثش تا اینجا بی انصافی میکنن که حالا به قول حضرت آقا همه مشکلات ما مال آمریکاست، این که خیلی عقل کمیست، ولی نه هست، یعنی شما بخواید و نخواید. اینم که میبینین ایشون اینقدر حساسیت نشون میدن برای اینکه این یه فکریست که ما زمینه تاریخی داریم، یعنی ما هنوز اون گناه زمان شاهنشاهی را توبه نکردیم. ممکن است از اینکه شاه دیگه نمیخوام توبه کردیم، ولی از روح شاهنشاهی هم توبه کردیم. ما هنوز فرهنگمون فرهنگ شاهنشاهی است در خسیاری وقتا. خیلی بحث داره که در آیه آخر مسئله را حل میکنیم. در آیه آخر ببینیم میگه چی، میگه باید رابطه دون با هم رابطه یک رئیس و یک مرعوس نباشد، اسبرو و صابرو و رابطه. رابطه اینجا یعنی چی؟ یعنی آقا در وزن هم دیگه با هم دیگه ارتباطش، یک اوسا باشد یک شاگرد و اینا که نمیشه، این نمیشه. حالا این مالی بعد ما مسئلمون اینه که یه نظر اینه که آره ما باید با آمریکا سازش کنیم تا مسائلمون حل شه. در این که ما مسائل اساسی مشکلات اساسی داریم هیچکی منکر نیست، خودشون هم قشنگ نمونه آوردن. یه نظر اینه که نه سازش نکنیم، اما ما در این اردوگاه یقه آمریکا رو نگیریم، کاری به کار آمریکا نداشته باش. این نظریه هم خیلی طرفدار داره، کاندیداهاش هم بهش مردم رأی میدن. اگه شما میخواین خلاصه نامزد بشیم اینجوری شعار بدین، رأی میدن مرد. نه اینا میگن آقا مشکل نیست که ما پا رو دم این آمریکا گذاشتیم، پا رو ورداریم تا مسائلمون حل شه، این سر به سر ما نگذره. بحثش اینجا نیست، این همونه. آمریکا رو آخه اینا نمیشناسن. آمریکا یعنی استک، اصلا استکبار به معنای تمامیت خواه دیگه، جنسش اینه. یه نگاه اینه که ما اتفاقا با آمریکا درگیر نیستیم، ما زیر بار استکبار نمیتونیم بریم.
ما هویتی که برای خودمون تعریف کردیم، معنایی که از زندگی برای خودمون تعریف کردیم، نمیتونیم زیر بار استکبار بدیم. اونجایی که آمریکا میخواد متکبرانه با ما برخورد کنه، نما زیر بار نمیریم. حالا بحث اینه که این سه تا نظر کدوماش این سیئات تاریخی ما رو برطرف میکنه؟ خوب دقت کنید، ما داریم میگم ما سیئات تاریخی داشتیم، بعضیاشو عبور کردیم. نمونش عرض کردم، ما میترسیدیم از آمریکا، خیلی هم میترسیدیم. شما این عکس شاه رو دیدین جلوی کندی؟ از رکوع ما جلو خدا والا بیشتر فرو افتاد. دیدین عکسش مشهور بود، بزنین تو اینترنت هم میاد. خب واقعا اینجوری بود، فرقم نمی کرد. اون امینی قبلا رفته بود قول رکوع سجوداش کرده بود، دستور این اصلاحات ارضی گرفته بود، بعد شاه اومد رفت گفت قربان خودم این کار رو میکنم. گفت چشم، برو به کندی گفت چشم، گفت خب باید تو خودت بکن. اینا یه روحی است که میترسیدن شدیدن میترسیدن. اینا که چیزایی نیست که من میگم، از خود فردوست و بهنود اینا بخونین. دربار اولین حرف این بود آمریکا چی میگه. اینا هم تکراری است، من نمیخوام بگم. میخوام عرض کنم که خب این سیعه بود یا نه برای یه ملت؟ یه ملت بترسن، منظورم ملت یعنی کلیت زدن مؤمنین که هیچ وقت از این حرفا نداشتن. خب این سیعه بدی بود، چطوری ما اینا پاک کردیم از زندگی خودمون؟ با همین، مگه با همین مقابله با دشمن پاک نکردیم؟ عنایت دارید؟ خب حالا این آیه همین ظاهرا میخواد بگه، میگه آدم ها خدا نسبت به تقاضای اول الالباب بی تفاوت نیست. فستجاب لهم ربهم، این یک، انی لا ازی و عمل عامل منکم من ذکرن آنسا بعضکم من بعض، این دو. حالا اومده یک برنامه قشنگ رومیدون داده، فل عرض به اصطلاح، میگه هر کس، فلذین، هر جبههی و هر جریانی که روحیشون روحیهی باشد که دیگه تکرار نکنی، اینا لأکفرن عنهم سیئاته. ما اینا رو از سیئه تاریخی اجتماعی که براش مبارزه کردن که شابرد زیر بار آمریکا نرن، مسائل کشورشون همشه راش اینه. یعنی چی؟ این چند تا خصوصیات، هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی، جز همون روحیه جهادیست. اینا رو اسمش روحیه جهادیست. یعنی قرآن میگه برای اینکه مسائل تاریخی و سیئه‌های تربیتی اجتماعی دون حل بشه، باید روحیه جهادی داشته باشه. ممکن است بگون روحیه جهادی چی؟ این که این آیات میگه، یعنی برای رفع مشکلاتتون یک، و برای نجات ابدیتتون دو، باید اهل هجرت باش. یعنی برای دین هر جا باید رفت، برای دین باید هزینه کرد، حتی اگه ضربه میخوری برای دین باید زحمت کشید. نتیجه حتما داره، غیر اینم هیچ نتیجه ندارد. من میدونم خستتون کردم، ولی باید این یه خود عنایت تاریخی داشته باشین، تاریختون رو بشناسین. شما اگه میخواستین از آمریکا نترسین چه کار میکرد؟ یعنی این سیعه تاریخی را، این گناه تاریخی را، این حبوط تاریخی را چطوری میتونستید از پشت خودتون بردارید؟ جز با مقاومت شهید دادیم، ولی یه ملت سرفراز شدیم. خب اون شهیدا که ضرر نکردن، همه دونم قصه دونه زهی، کاش ما هم شهید میشه. به حضرت عباس من قصه می، گاهی که خیلی اذیتم میشن، حالا بی غیرت شدم یه خورده، نه ولی گاهی فوق العاده به زحمت میافتادم. خب میدونیم آخه وضعش، آخه تمام کمالاتی که ممکن بود اینا نصیبشون شد. اینا بار مسئولیت نجات ملت را به دوش کشیدند و رفتن وارد میدان جهاد شدند. این روحیه بود دیگه. خب حالا همه اینا را بهشون میدن، همه افقهای ممکن را بهشون. پس اونا میخوام عرض کنم مگه نتیجه نگرفتی؟ یعنی مگه ما با همین روحیه آیه 195 اون سیئات تاریخ یا اون فشارهای روحی اجتماعی رو نتیجه نگرفتیم؟ خب حالا برمیگردیم به این چند نظر. تو دل این نظر، اون نظراتی که نحو سازش است و خلاصه پارودوم آمریکا نگذاریم که به یه معنا ما نمیذاریم اون تمامیت خواهه، این نظرات میگن پارودوم آمریکا نگذاریم، ولی منظورشون همون سازش است آخرش. اینا به ادله زیادی نتیجه نمیدید. شما هم که نباید دغدغ جامعتون رو نداشته باشین که میگم حساس باشید و منم مسئله رو طویل میکنم صحبتم. ببینید شما مسائل را دارید، بگون با چی میخوان حل کنید. این مشکلاتی که رو میشد، امرو رو میشد، فردا رو میشد، جز اینه که هر وقت روحیه جهادی رو از دست دادیم به این روز افتادیم. همون آقایی که برای خودش ور می‌دارد، خودش حقوق میلیون میلیونی نمیدونم 50 میلیون 100 میلیون می‌نویسه، این چون روحی جهادی را از دست داد این همه نیازمند شد. بچه‌ش هم بهش گفت چی؟ گفت که خب معلومه بابا، ما می‌خوایم یه روز بریم آنتالیا و یه روز هم می‌خوایم بریم پاریس با این حقوق سنار سشایی تو که نمیشه که. نتونست بهش بگه چه ربطی به ما داره؟ خودش روحی جهادیشو از دست داد، خودش فاسد شد. رو همه حالا هم همینطوره. یعنی شما روحی جهادی دونه از دست بدون اشرافی میشید. اشرافیت حالا دوباره دو تا آیه 196 و 197 یادآوری کنم، میگه این اشرافیت، اصلا مفسرین عزیز بعضا آیه 196 معنی کردن رفاه، درسته؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یعنی میفرماند رفاه اهل دنیا شما رو شیفته نکنه. بکنه چی میشی؟ بکنه همین میشی. این که بابا ما بعضی هاشون هم میشناسیم، اینا زندان رفته بودن برای نظام اسلامی مقابل شاه، زندان رفتن، ولی یه مرتبه اشرافیت از هیکلشون میبارید. میدونی من حس نمیارم، شما هم بعضی هاش نمیشنست. این آیره که نمیشه ول کنیم که میخواید من ول کنم، ول میکنم، ولی از خودتون بپرسین چرا در مقابل آیه 195 این دوتا آیه را آورده است؟ این دوتا آیه که یه روح اجتماعی است. میگه این حرکات اهل دنیا که برای خودشون ارزش‌های خود ساخته ایجاد کردن و یک شیفتگی که زندگی اشرافیت برای اینا ایجاد کرده، شما اینا رو نبینی. متاعون چیزی نیست. خیلی حرفه. حالا با این برگردید دوباره به آیه، لأکفرن عنهم سیئاتهم. ببینید لا یعنی راه دیگه ای نیست، حتما مسئله شما حل میشه. ما مسئله داریم، خیلی هم مسئله داریم. ما مسائلمون رو باید با روحی انقلابی حل کنیم. بعد لأدخلنهم جنات تجری من تحت الانهار، یعنی شما که ابدیتتون براتون اصلس رو بدونید، حتما ما شما را در جناتی میبریم. جنات هم گفت دیگه، یعنی خیلی مراتب عجیبیست. جنت صورت، جنت معنا، جنت روح، جنت قلب، همینا که عرفا در به در دنبالش میگردن، بایدن بگردن. حضرت امام فرمودن که شهدا در قهقهه مستانه عالم غیب و قیامت مشغول انوار الهی هستن. خب آره، جنات تجری من تحت الانوار. بعد می فرماد اینجاش بلد این که ثوابا من عند الله، این یه نتیجه ایست از طرف خدا، نه یعنی این که مثلا تو نماز خوندی میخوان جواب نمازده بدن، نه بابا. این روحیه مسئولیت پذیری نسبت به مسائل جامعه و روحیه جهادی شما را در بهشتی میبرد که این بهشت مما تکسبون نیست. مما تکسبونه به اون شیخ هم که نشست گوشه خونه شون نماز خونده از حرام و حلال نمی کنه میدن. این داره به جهادی ها ببینین چی میده، ثوابن من عند الله. بعدم خودش تفصیل داد است، والله عندهو حسن و ثواب. ایناست که دیوانه میکند مجاهدین را، که نزد خدا عالی ترین نتیجه هست ثواب عند الله. اما چی میشه؟ والله اگه بشه فهمید چی میشه. امیرالمومنین میفرماد ما خطر فی قلب بشر. بشر که نمیتونه بفهمه چی خدا میخواهده، ولی این اعتماد به حضرت حق است که این همه شهادت طلبی، این همه روحیه انقلابی میارزه. نه میارزه. رفیقم عزیزمون میفرمودن من میدونستم این تنها جنس ایرانیه که باید بخرم، میدونستم هم که خیلی خوب نیست، ضررم میکنم، اما به خانواده گفتم بکشین خود، اینو فقط همینه میخرم. اونا هم صد تا عیب گذاشتن، گفتم بازم همینه میخرم. میارزه که آدم حتی ضرر کنه جنس ایرانی بخره، اما ثوابا من عند الله. این دیگه یه جهاد است، این که دیگه معامله دو تا چهار تا نیست که، یه ثواب من عند الله است. باشه جواب خدا رو چی بدم که یه کارگر مسلمون بیکار بشه، گرفتار بشه، به اسم انقلاب اسلامی گرفتار بشه؟ جواب خون شهدا رو نمیتونم بدم. بله وقت بعد حالا دستگاه قشنگی هست، با هم یه خورده بریم جلو. خب بعد میگه اما، حالا اون دو تا آیه رو دیدید که شیفته اهل کفر نشین، این رفاهشون، این ور اون ور رفتنشون چیزی نیست، متاع اون قلیلن، ابدیتشون چیز بسیار خطرناکیست. به سلمه هاده است، لکن الذین تقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها نزلا من عند الله و ما عند الله خیر للابرار. اگه این ابرار نبود من دق میکردم، اگه گفته بود خیر للمتقین گفتم خاک تو سرم من چیکار کنم. میگه اما حالا مقابل اونا، مقابل اون ژیگوله ها اهل رفاه، لکن الذین تقوا ربهم، اینجا تقا فرق کنه، رعایت دستورات حضرت حق کرده است در حد وظیفش. تقوا ربهم یعنی رعایت محدودیت فرمان رب کرده است. برای اینا چی هست؟ جناتون تجری من تحت در. این ولدین تقا روبروی کیاست؟ روبروی آیه قبلی، اون قرتیا اهل دنیا، روبروی تقلب ولدین کفرو. تقوا پیشه کن، یعنی نه دنبال این اشرافیت نباش، مناسب حیات دینی تاریخی ظرفیت انقلاب اسلامی این نیست که بدزد از بقیه ملت ها برای ملت خودش. این ظرفیت آمریکا و اروپاست. ظرفیت انقلاب اسلامی به هیچ وجه نیست که یه تیکه کاغذ 50 تومانی چاپ کنه بعد بگه 3500 تومان. مگر آمریکا این کارو با شما نمیکنه؟ یه کاغذ خودشون هم دارن لو میدن، اینا دلاره بی پشوانه، آقا یه کاغذ چاپ میکنه 50 تومان، بعد پمپاژ میکنن تو دنیا، شما باید 3500 تومان کم و زیادش هم با خودم بدید تا این تک کاغذ رو بگید. خب ما که نداریم اینقدر پول، اصلا ما نمیتونیم، ما محال است بتونیم ملت خودمون رو به این رفاه برسونیم. تقوا یعنی این که بنای یه همچه اشرافیتی نداریم. میگه اون پسرم میگه نخه میرم اروپا، بعد اونجا وضعم خوب میشه. پول دزدیه پسر، سوارت میشن پول دزدی هم بهت میدن، بیکاری. اینقدر به ما دستور دادن که از بلاد کفر هجرت کنین به بلاد ایمان. این بنده خدا برای سنار سشای از بلاد ایمان گفت از دستبوز میل به پابوز کرده ام، خاکم به سر ترقی معکوس کرده ام. آخه رفتی دانشگاه مهندس شدی که شهریاری بشی و ترقی معکوس دیگه. میفرماد که نه، اما اونایی که در مقابل اون اشرافیت و دزدان تاریخی تقارب به هم، اینا چی گیرشون میاد؟ جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها. تا اینجاش چی؟ اینا چون مقابل اونا، اگه مقابل اونا نبودن یه شیخی بودن گوشه خونه شون، این آیه نمید اینجا نوزلن من اندالله. به این بچه‌هایی که حالا یه غلطایی هم میکنن اما بچه مسلمون انقلابی، آقا و این بچه‌ها گفتن چی؟ گفتن من شما جوونا رو خوب میدونم و دوست میدارم. یعنی اینا مثلا تو کانالای تلگرام یوهوی غلطی نمیکنن؟ چرا میکنن؟ نه، این ناره نترس. میگه چون روحیه روحیه دیدم، مثلا جالبه تو این کانالا گاهی مثلا کلی بحثای حضرت آقا اینا میذاره، یو یه عکس هم میذاره اصلا نمیخونه با اونا، این دیگه از دستش در رفته. این اونه، این همون بچه حزب اللهی است که بر همین خب عرض کردم ابرار آورد. دقت کنین دا. میگه که نه همینو من استقبالش میکنم برای اینکه انقلابیه. همینا که پا صحبت آقا بودن گوشم میدادن، تمام وجودشونم به صحبتای آقا بود، بعد بیرون که میمدن گاهی خطا نداشتن. چرا؟ اما چون روحیه روحیه ایست که میخواد مقابل اون اشرافیت واسه مسئله داره برای جامعه خودش مسئولیت احساس میکنه. این نزلن من اندالله و ما اندالله خیرون للابرار. ابرار که خب میدونید یعنی چه، یعنی بچه خوبا. ابرار خیلی پایین تر از متقینه، یعنی اینا که میخوان خوب شد، اینا که جهتگیریشون خوبه. چقدر حالا بعد میرسید قوقا میکنه این دوتای بعدی که بچه ها شما همین هایی که اینجورین به این پایین رابطاتون به هم نخوره. یعنی اسپرو و سابرو و رابطه که میرسیم، میگه ای مسلمونا همین روحیه‌ای که همو تحمل کنید، همو بپذیرید، خوبیای همو ببینید، جهتگیری کلی همو ببینید، منشدون منش رابطه و رفاقت باشه، منشدون گیر به هم دادن نباشه. میگه اگه این کارا بکنید ما اندالله خیرون للابرار میشه. بله حالا فضای انشاءالله آیات بعدی عجیب است که میگه خب آدمای خوبی تو دنیا هستن، شما را قبول دارن، مسلمون هم نیستن، اینا را هم شما ببینید و قبول داشته باشین، رابطه دونم جهانی کنید. حاج آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید برش نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان مدیر اجرایی جهان هستی در موطن یک انسان کامل، قلب مبارکش رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع و شدید بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. برکات بهترین انتخاب ها را در اثر تدبر در قرآن به ما عنایت بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری این امیدوارترین انسان برای تجلی انوار الهی در این تاریخ رو در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. حکم عالیه زلال حقانیش را در جهان بشریت و در جهان اسلام و در کشور ایران نافذ بگردان. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.